سرش این بود که یا اون سنت خود را الهی می دانستند مثل یهودی ها و مسیحی ها و یا مرضی خدا می دانستند نظیر مشرکینی که می گفتند اگر خدا راضی به بت پرستی ما نبود جلوی این بت پرستی را می گرفت. مشرکین هم در اثر اون تعصب و رسوبات جاهلی این شرک را صحیح می دانستن و هم سرانشون در اثر حفظ منافع مادیشون این شرک را حفظ می کردن و این را حق می پنداشتن، چه اینکه یهودی ها و مسیح ها هم اون دین محرف را حق می پنداشتن. مشرکین به یکدیگر میگفتند که امشو واصبروا علی آلهتکم ان هذا لشیء یراد، میگفتند که برید و این بت ها را حفظ بکنید، بت پرستی و حفظ بت ها یه امری است که شما باید روی او تصمیم بگیرید، همونطوری که خداوند درباره امور مهم میفرماید ان ذلک من عزم الامور، اونها هم میگفتن ان هذا لشیء یراد. وقتی خدا میفرماید ان ذلک من عزم الامور یعنی این یک کاری است که باید روش تصمیم گرفت، من الامور التي ينبغي ان يعزم عليها، البته هر کاری با تصمیم اراده انجام میگیرد، ممکن نیست یک فاعل مختار کاری را بی اراده انجام بدهد مگر اینکه مورد کار باشد نه مستر کار. ولی اون کارهای مهم را قرآن می فرماید این جزء عزم الامور است، یعنی باید تصمیم گرفت، یعنی باید فکر کرد، باید مشورت کرد، همه جوانب را بررسی کرد، بعد روش مصمم شد که اگر خطری هم رخ داد تحمل کرد. این رو میگن جزء عزم الامور، این نظاره که من عظم الامور. اونها هم میگفتن این نهازه لشیء یراد، امشو بس برو علا آلهتکم این نهازه لشیء یراد، این مراد ماست، مقصود ماست، حفظ این بت پرستی و بتان مقصود ماست، پس این را حق میدانست. یهودی ها و مسیحا هم که میگفتن لن یدخل الجنه الا من کان هودن او نصارا، اونها خود را حق می دانست. پس هم مشرکین، هم یهودی ها، هم مسیحی ها دین خود را حق می دانستن و اسلام را امر باطل. گاهی رسول الهی را به جنون، گاهی به ساحر بودن، گاهی به کاهن بودن، گاهی به شاعر بودن رجم می کردند و متهم می کردند و مصمم بودن که دین خودشون را حفظ بکنن. و تصمیم گرفته بودند که این اسلام را به هر وضعی است نابود کنند. از این که دو تا تصمیم داشتن قرآن چنین خبر داد: تصمیم برای نگهداری و نگهبانی دین خود با این جمله سوره صاد شروع ثابت می شود که گفتن انم شو بس برو علا آلهتکم این هازال شیعون یراد، که این آیه شش سوره صاد است. در باره خاموش کردن چراغ اسلام که این را باطل می پنداشتن، می گفتن باید خاموش کرد، چه در سوره توبه چه در سوره صف با تفاوت کوتاهی خدا فرمود یوریدون ان یطفئوا یا یوریدون لیطفئوا. تفاوتی که بین سوره توبه و سوره صف هست، یکی ان یطفئوا یکی لیطفئوا. اما یوریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، یکی هم والله متم نورهی یا ویعب الله ان یتم نوره، یکی ولو کره الکافرون یکی ولو کره المشکون. اینا تفاوت های این دعایی است که یکی در سوره توبه است و دیگری در سوره صف. این یریدونه که فعل مضارع است دلالت بر استمرار دارد، که اینها مستمرن در این صددن که این چراغ الهی را خاموش کنند. از اون طرف خدا پیغمبر و مؤمنین می‌فرماید قد جاءکم من الله برهان و نور، از این طرف می‌فرماید مشرکین در این صددن که نور الهی را خاموش کنند. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. خب پس اونها دو تا تصمیم داشتن، یکی نگهداری و نگهبانی بت‌کده و بت‌پرستی و بتان، که خدا در این زمینه نقل فرمود گفتن انم شو بس برو علا آلهتکم ان هادال شیعون یراد. یکی هم تصمیم براندازی نظام اسلامی داشتن که یریدون لیطف و نور الله به افواههم، این ارادهشون را با تمهید مقدمات محقق می کردن. یریدون لیطف او، در این اراده خاموش کردن هم مشرکین نقش داشتند هم کافران. لذا در یک قسمت فرمود خداوند نورش تمام میکند ولو کره الکافرون، و نور خود را تمام میکند ولو کره المشرکون. معلوم میشود مشرک تا به این حد رسیده است و کافرم تا به این حد. برای خاموش کردن نور اسلام گاهی از راه تهدید نظیر محاصره اقتصادی یا محاصره های نظامی شروع می کردن، گاهی هم با نیرنگ، از راه نیرنگ هم در مسلمین می خواستن نفوذ کنن هم درباره خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم. غافل از این که ممکن است بعضی از مسلمان های ساده لو فریب بخورن، ولی رهبرشون که پیغمبر معصوم صلوات الله و سلام علیه هست ممکن نیست فریب بخورد. خداوند از این طمع و نیرنگ اینها هم پرده برداشت، فرمود اینا تلاش و کوشش میکنن لیستفزوک تا لتفتری علینا غیره فرزن یتخزوک خلیلا، اونا میکوشن که در تو نفوذ کنن که تو یه مطلبی را فریه ببندی، افترا ببندی برای بر ما، وحی را عوض بکنی معاذ الله. اونگاه دوست صمیمی تو خواهن شد، کاری با تو ندارن. ود لو تدهنو فیدهنون، اونا علاقمندن که یه مقداری سازش نشون بدی تا اونها با تو بسازن. نحوه این مداهنه هم این است که گاهی گفتن حکم خدا را عوض بکن، بت‌ها را سب نکن، یا گفتن که بیایید ما در دین سازش میکنیم، یک سال شما بت‌ها را بپرستید یک سال ما خدا را، سال بعد شما بت‌ها را بپرستید سال دیگر ما خدا را. که این آیه سوره جهد نازل شد که خدا به پیغمبرش فرمود قل یا ایها الکافرون لا اعبدوا ما تعبدون بلا انتم عابدون ما اعبد بلا انا عابدون ما عبدتم بلا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. وقتی کسی در کوفه سوال کرد از یک عالمی و تفسیرگویی که سر این تکرار چیست، این آمده مدینه خدمت امام صادق سلام الله علیه عرض کرد سر این تکرار سوره جهد چیست که خدا فرمود یا ایها الکافرون لا اعبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابدون ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. سرش چیه؟ حضرت فرمود این سر نفی پیشنهاد اوناست. پیشنهاد اونا همین چهار ضلعی بود. به پیغمبر عرض کردن که یک سال شما بت‌های ما را بپرستید، یک سال ما خدای تو را، بار دیگر شما بت‌های ما را بپرستید، بار دیگر ما خدای شما را بپرستیم. این پیشنهاد چهار ضلعی را به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دادن. وحی هم آمد همه این اضلاع چهارگانه را ابطال کرده است. وقتی این حرف را معصوم سلام الله علیه در مدینه به این شاگردش فرمود و این هم حرف را آورد به کوفه به اون عالم و سوال کننده، گفت این یک تحفه و توشه و سوغات حجاز است. این حرف حرف تو نیست و حرف عراق نیست، حرف حجاز است. یعنی رفتی مدینه از اهل بیت علیه السلام سوالی کرد. به هر تقدیر اونها گاهی با محاصره اقتصادی و مانند آن در شعب ابی طالب خواستن موفق بشن، نشد. گاهی با نیرنگ که پرده های این نیرنگ در سوره نون و القلم آمده است که ودولو تدهنو فیدهنون، نشد. در سوره جهد آمده است که یا ایها الکافرون، دیدن که خدا ابطال کرده است. در سوره اسراء دارد که اونا تلاش و کوشش میکنن که لتفتر یه علینا غیره و فیزن یتخذو که خلیلا. بعد همود ولولا ان ثبتنا که لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا و اذن لعزغنا که ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجدو لکه علینا نسیرا لکه علیک نسیرا و ماننده. خب پس همه این نیرنگ ها را قرآن کریم افشا کرد و ابطال کرد. فرمود اونا تلاش و کوششون این نبود که حالا بیان سرزمینی از شما بگیرن یا خانه هایشان رو مصادره کنن. تمام تلاش و کوششون اینه که دین شما رو از شما بگیرن. اینا دشمن شما نیستن، دشمن وحیان، دشمن آورنده وحیان، دشمن مبدأ وحیان. لذا ذات اقدس اله از اینها به عنوان اینکه اینا عدو خدایان، عدو ملائکه و جبرئیلن و عدو پیغمبرن یاد کرد. گرچه در بعضی از آیات دارد که هؤلاء این کفار اعدای شما هستند، عدو مبین شما هستند. اما در سوره مبارکه بقره فبود من کان عدو لله و ملائکته و جبریل فان الله عدو للکافرین. کسی که دشمن خدا بود، ملائکه خدا بود، جبرئیل علیه مسترات و علیه مسترام باشد، خدا دشمن اوست. جبرئیل که دیگر با اینها نجنگید، که اینها وحی را از جبرئیل سلام الله علیه که پیک ذات اقدس اله هست می دانستن به وسیله اخبار پیغمبر صلی الله علیه وسلم. لذا با خدایی که این وحی را فرستاد، با ملائکه‌ای که به ایدی سفر کرام برر پیک های این وحیان، با جبرئیل سلام الله علیه که مسئول رسمی پیک وحی است مخالفن، لذا با پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم مخالفن و با مسلمین هم مخالفن. پس مخالفت اونها مخالفت اقلیمی نیست، مخالفت آب و خاک و معدن نیست، مخالفت عقیده است که با این دین مخالفن. و برای خاموش کردن این دین هم از هر فرصتی استفاده کردن. برابر این دعای سوره توبه و سوره صف، اینا دائما در فکر خاموش کردن بودن. یریدون لیطفئوا نور الله، یریدون ان یطفئوا نور الله. این مال مشرکی. اما از اون طرف در قبال جریان این مثلث مشؤوم شرک و یهودیت و مسیحیت، ذات اقدس اله توحید را ترسیم کرد. فرمود این توحید در قبال اون مثلث مشؤوم میستد و همه اینها را نابود خواهد کرد. هر جا سخن از این بود که یریدون لیطف و نور الله و نور الله، هم در همون آیه فرمود و یعب الله الا ان یتم نوره، هم در آیه بعد فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره الکافر یا و لو کره المشرک. فرمود اونها میخوان این نور رو خاموش کنن، خدا پیغمبرش را فرستاده که به پایان برساند اون هدف را. نظیر انبیای دیگر نیست که یقتلون نبیینه به غیر حق باشد یا قتل هبل انبیاه به غیر حق باشد. انبیای الهی اگر شهید شدن خاتم انبیا نبودن، ولی این پیغمبر اگر رخت بربندد بدون خلف خاتم انبیاست، دیگر کسی شایسته مقام نبوت نیست، قهرن دین از روی زمین برداشته می شود. این با اون هدف اصلی آفرینش سازگار نیست، این با اون برهان عقلی که بشر بدون دین نخواهد بود هماهنگ نیست. لذا فرمود اونها میخواهند دین را خاموش کنند، ولی ذات اقدس اله پیغمبر فرستاده تا دین را جهانی کند و این را رو اراده تکوینی این کار را کرده، نه رو اراده تشریعی. این کار را به خود اسناد داد. اراده تشریعی این است که خدا از بشر چیزی را بخواهد. مولا وقتی از عبد چیزی را طلب می کند میگن اراده تشریعیه. اما اگر مولا اراده کرد که خودش کاری را انجام بدهد، این دیگه اراده تکوینی است. خداوند از ما خواست و اراده کرد که ما عبادت کنیم، اطاعت کنیم، این اراده ها تشریعی است، تخلف پذیرم هست، چون اراده مکلف متخلل است بین اراده خدا و تحقق اون مراد. چون خدا اراده کرد که ما با میل و اراده و آزادی و انتخاب و اختیار خود کار انجام بدیم، لذا گاهی معصیت می شود گاهی اطاعت. اما اگر خدا اراده کرد که خودش کاری را انجام بدهد، این دیگه اراده تشریعی نیست، اراده تکوینیه است. فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى لیظهره علی الدین کله و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره الکافرون. خود خدا این کار را کرده است. خود خدا به منظور این که این اسلام را بر همه ادیان پیروز کند پیغمبر فرستاده است. خب اگر خود خدا چنین کاری را کرده است، در قبال این که اونها یریدون لیطف و نور الله به افواههم، خدا با همه امکاناتی که دارد این دین را حفظ می کند. لذا در سوره مبارکه مائده، در همین سوره که به خواست خدا در آینده به اون آیاتش میرسیم، فرمود کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. اینا هر وقت رفتن آتش جنگ خاموش کنن، روشن کنن، خدا خاموش کرد. خب اونها فتنه برانگیختن یا رو مسائل اقتصادی محاصره کردن یا رو مسائل نظامی خونریزی که راه انداختن یا رو مسائل تهمت حد که حیثیت کردن، خدا پرده برداری کرد. فرمود کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. هر وقتی که اینها آتش جنگ را روشن کردن، خدا خاموش کرد. چه جنگ های داخلی یک طرفه 13 ساله در مکه، چه جنگ های رسمی دو جانبه مکی و مدنی در مدینه. فرمود هر وقت اینها آتش جنگ را روشن کردن، خدا خاموش کرد. اما هر وقت خدا نور الهی را روشن کرد، اونا خواستن خاموش کنن و یعب الله الا ان یتم نوره. در همه این موارد خدا به خود اسناد میدهد. فرمود و یعب الله الا ان یتم نوره یا والله متم نوره ولو کره الممکن کافرون ولو کره المشرکون. بل منافق خطر داخلی است. قرآن درباره او حساب جداگانه دارد. و اما این آیه الیوم اکملتو و همچنین الیوم یعیس الذین کفروا، نفرمود الیوم یعیس الکفار و المنافقون، فقط بحث درباره کفار است، مشرکین و کفار. منافقین به حسب ظاهر این را قبول کردند، منتها از باطن و از پشت خنجر زدند. در چنین فضایی معلوم می شود طمع کافران چی بود. کافری که عم از مشرک و یهودی و مسیحی طمعش این بود که نور الهی را خاموش کند، طمعش این بود که پیغمبر را به سازش بکشاند، طمعش این بود که با دین بازی کنند و طمعش این بود که هر روز شعله جنگ علیه اسلام و مسلمین افروخته کند، این طمع به یأس مبدل شد. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. پس در این روز یک حادثه مهمی رخ داد. اونها که یریدون لیطفئوا نور الله ناامید شدند، اونها که ود و لطد هنو فیود هنون ناامید شدند، اونها که یریدون تفتری علینا غیره ناامید شدند، اونها که کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله دیگه آتش افروزی نکردند و نمیکنند. یه حادثه‌ای باید اتفاق بیفتد که اینا را خلع سلاح کنند. اینا از هر دری رفتن سرشکسته برگشتن، بعد دور هم جمع شدن گفتن او یه شاعر بیش نیست و الان در اواخر دوران زندگی به سر می‌برد. شاعر و نتربسو بهی ریب المنون، ما منتظر مرگ این شاعریم. او هم که رفت دیگه پسری هم که ندارد جای او را اشغال کند. منون همون منیه و مرگ است، منیه منون همون انقطاع عمر است و از المنیت و انشبت از فارها منیه همون مرگ است، موت است. گفتن ما منتظر مرگ این شاعریم و با مرگ او این بساط برچیده می شود، خلفی که ندارد. گاهی میگفتن ممکن است روزگار برگردد، یه تربسون بکم و دوائر که اوزا برگردد. سرانجام به این خود را قانع کردن که بالاخره اون میمیرد ما راحت میشویم. هم آیه سوره مبارکه کوثر نشون میدهد که اونها به چی دل خوش شدن و هم این آیه سوره مبارکه مائده. سوره کوثر گرچه نام مقدس فاطمه سلام الله علیها یا نام بارک است امین یا ولایت اینها صریحا ذکر نشده است، اما بررسی داخلی خود آیه نشون میدهد که مشرکین به این فکر بودند که چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدون فرزند است، با مرگ او بساط دین او برچیده می شود و از این جهت شانع بودند و سرزنش میکردند و دشمنی داشتند و میخواستند خوشحال بشوند. ذات اقدس اله فرمود ما کوثر جوشان به تو داده ایم که این کوثر جوشان باعث میشود که این شجره توبا که اصلها ثابت و فروها فی السما همواره ثمر بدهد. اما ان شانعک هو الابتر، معلوم می شود اونها که شان این بودن، سرزنش کننده ها بودن، دشمنان بد دل و کین توز بودن، خوشحالیشون در این بود که پیغمبر خلفی ندارد. از طرفی با بخشش فاطمه صلوات الله علیها خلفی داده شد و از طرفی با ولایت علی ابن ابی طالب خلیفه ای داده شد. هم علی صلوات الله و سلامه علیه کوثر است و هم فاطمه صلوات الله و سلامه علیها کوثر است، هم خلف تأمین شد و هم خلیفه. اگر دین از قیام به شخص بدر آید، قائم به نوع بشود که نوع الی یوم القیام باقیان تا وجود مبارک از حجت سلام الله علیه ظهور بکند و جهان را پر از عدل و داد بکند، پس این خلف و خلیفه لا یوم القیامه هستند و دین به این معصومین قائم است. و اگر دین به این معصومین قائم شد و اونها هم مکرر فهمیدن که علی کیست و علی چه می کند و چه می گوید، با روی کار آمدن علی و با بخشش فاطمه و پیدا شدن فرزندان دشمن دیگه ناامید شد. یعنی اون طمع خامی که داشت به یأس مبدل شد. وقتی ما یأس دشمن را میفهمیم که طمعش را بررسی کرده باشیم، طمعش طبق آیات فراوان قرآن کریم مشخص شد که چی بود، امروز اون طمع به یأس مبدل شد. این امروز هم ثابت شد که فتح مکه نیست، برای اینکه فتح مکه 2 سال قبل از رحلت پیغمبر بود و در ظرف این 2 سال بسیاری از احکام و حلال و حرام و فرائض الهی نازل شده است، دین کامل شده نبود. نه سال 9 هجرت هست که سوره توبه نازل شد، چون بعد از سوره توبه 1 سال هنوز پیغمبر صلی الله علیه و سلم زنده بود، بسیار از احکام نازل شده است و اون روز دین کامل نشده بود. و این جریان قدیر است که اواخر عمر مبارک پیغمبر نازل شده است و بسیاری از احکام هم همین دوران اخیر نازل شده است. این هم احکام الهی به کمال و تمام رسید و هم مجری پیدا کرده است، خلیفه پیدا کرده است. پس اون که می گفت پیغمبر با رحلتش دین خود را هم به گور می برد، او باید بداند این نشان اکه هو الابتر. این خود آیه اکمال حکمی نازل نشد، ممکنه آیه نازل شده باشد اما تأیید همون گذشتگان باشد. اون آیه جزء اواخر عمر مبارک پیغمبر نازل شد. این الیوم یئس الذین کفروا مال قدیر است و الیوم اکملت لکم دینکم مال قدیر است. و اگر آیاتی هم بعد ناظر شد شرح همین هاست، یعنی وقتی که دین خلیفه پیدا کرد، دین ولی پیدا کرد، به کمال رسید. اونها به احکام می زدن، اگر به احکام بود خب خیلی از احکام بعد نازل شد، اما وقتی ما به خلیفه معنای که تطبیق کردیم و مجری دین پیدا کردیم، دیگه 4 تا حکم بعدها هم نازل بشود ضرری ندارد، چون ما این الیوم اکملتو را به احکام و فرائض به خصوص ها که معنا نمی کنیم تا کسی گفته بشود چند حکمی هم در طی این 2 ماه و اندیه نازل شده است. اونها چون به احکام معنا میکنن گرفتار این نقضن، اما کسی به ولایت معنا کند که گرفتار این نقض نیست. نه، ما دیگه حرف ما قابل نقض نیست. ما اگر بگوییم این الیوم اکملتو ناظر به احکام است، می شود نقض کرد که 2 ماه و اندی فاصله است. میگیم مربوط به ولایت و خلافت است، دین حالا قیم پیدا کرد، از اون حالت قائم به شخص بودن به در آمده، الان به نعمت ولایت تکمیل شده. اگر هم چند حکمی بعد از این نازل شده باشد باز ضرر ندارد، چون ما این رو به احکام معنا نکردیم، حکم فقهی نزدیم، حکم کلامی زدیم. خود این الیوم اکمل تو هم معناش این نیست که قبل از آیات سوره مبارکه مائده نازل شد، شاید بعد از این نازل شده و قبلا هم روش ثابت شد به این که یقینا این 2 جمله مربوط به این صدر و ذیل آیه 3 سوره مائده نیست. حالا چگونه در اینجا قرار گرفت؟ به چند احتمال که به علم قرآن برمیگردد نه به تفسیر قرآن. حالا به دستور خود ذات اقدس اله اینجا ناظر شده گذاشته شده، یا بعداً در وسیله است امیر اینجا گذاشته شده. اما این الیوم اکمل تو که معناش این نیست که الان قبل از ناظر شدن اون احکام، چون بسیار از این احکام بعدها در پیش داریم، مسئله قصاص هست، مسئله حدود هست، مسئله ولکم کتبنا من علی زاله که کتبنا را بر اسجان هم من قتل نفسن به غیر نفسن و مانند این در همین سوره بارکه مائده هست و مانند آن. اگر ما این اکمال دین و اتمام نعمت را به فروع دین معنا می کردیم این قابل نقض بود، اما به این به اصول مذهب برگشت، یعنی دین از حالتی که به شخص قائم باشد به در آمده به معصوم متکی است. در عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم حفظ دین به پیغمبر است، بعد از ارتحال پیغمبر به اهل بیت علیهم السلام است، به اینها هم الی یوم القیامه هستند. پس دین از اون حالتی که به صورت یک کتابی باشد که سواد علی بیازن باشد و مجموعه احکام و قوانین و مقررات باشد تا بتوان با او بازی کرد یا او را به فراموشی سپرد، از اون حالت در آمده دین قیم پیدا کرد، اونگاه بیگانه شده ابتر و دین شده شجره توبا اصلها ثابت و فروها به سما. یعنی به این فکر براندازی بودن دن نشد. اون کارهای منافقانه مطلب دیگری است که در اون ذیل فرمود فلا تخشوهم وخشونه، فرمود از این که کافر بتواند اسلام را خاموش کند مقدور نیست، مواظب مشکلات داخلیتون باشید، وخشونه بترسید، از اونها نترسید، از من بترسید و من هم وقتی ببینم شما لائق نباشید نعمت را از شما میگیرم. ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم. فرمود از خدا بترسید و این دین را خوب عمل بکنید. دشمن بخواهد بر شما بتازد این چنین نیست. به جای رسیدید که الان نامه پیغمبر شما صلی الله علیه و سلم برای ابرقدرت های اون روز میرود و رفت، اونا دیگه حد اکثر اگه تسلیم نشدن سکوت کردن، اون ابر قدرت ایران رو و طولی هم نکشید که هر دور اسلام گره، یعنی از قلب فرانسه تا بسیاری از منطقه های آسیای میانه را مسلمین گرفتن و در یک جا در یک زمان سخن از اذان اقامه. اما این وخشونه نشون میداد که اگر از خدا نترسیدید و این دین را درست حفظ نکردید این دین از دست شما میرود. این مربوط به نفاق است و ضعف ایمان مسلمین است و امثال ذلک. الیام همین است. اما دیدید با اینکه همه کارها رو کردن خواستن اسلام را از بین ببرن در این جنگ جهانی سوم نتوانستن. این جنگ جهانی سوم بود دیگه. جنگ جهانی معنیش نیست که همه با هم جنگ بکنن، که اگر همه علیه یک کشور ضعیف خواستن جنگ بکنن میشه جنگ جهانی دیگه، چون همه بالاخره شرکت کردن، حالا یا نیرو فرستادن یا مال فرستادن یا تبلیغات کردن یا مستشار فرستادن یا سلاح فروختن. بنابراین الیوم هم همین طور است. الیوم یعیس الذین کفروا من دینکم. هر وقتی مسلمین قیام کردن سخن از الیوم یعیس الذین کفروا است. خب دیدید بسیاری از سران کشورهای اسلامی را همون استکبار تهییج کرد اینا بیان حضور امام، آمدن در جماران حضور امام، نماز ظهر به امامت امام خوندن، خواستن استدعا کنن که شما صلح را بپذیرید. امام فرمود حالا مساعد نیست، وگرنه حرفی می زدم که شما نتوانید بشینید اینجا. اونجور که همه اینها ولو لم یسلمو استسلمو، این نماز ظهر به امامت امام خوندن و پاشون رفتن. همین شیوخ خلیج بعدم یه وقت فرمود اگر شما دیر به جنبید مردم کار میکنن که نه از شیخ خبر باشد نه از شیخ نشید. همین بود که شیوخ خلیج حسابشونو کردن. مادامی که مسلمین به ما انهم مسلمون به وظیفشون انجام میکنن، این آیه آیه روز است. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. این قسمت المیزان را هم حتما ملاحظه کنید که این مرد الهی حرفی را شهید مطهری رضوان الله علیه دارد که فرمود علامه طباطبایی حرفهایی دارد که بعد از 200 سال باید بفهمند. این حرف را مرحوم مطهری در باری که از کتابت شد، ایشون از شاگردان خوب مرحوم علامه، اغراق هم نگفت. شما این بحث المیزان را در این قسمت ببینید، ببینید حرفش، این حرف ها مال 40 50 سال قبل است، ببینید حرف روز است یا نه. فرمود این وحشونه مال همین است. هر خطری که اسلام را تهدید میکند از ضعف داخلی مسلمین است و استعمار اون روز اون وقت فرمودن و استعمار امروز داره چه نقشه هایی میکشد. همین حرف ها حرف های روز است که خلاصه ایشون 40 50 سال قبل اونجا مرقوم فرموده. اینا را حتما ملاحظه کنید. چند وقت قبلم پارسال یا پریسال بود به عرضتون رسودم که شما خیال نکنید این تفسیر نظیر کفایه یا مکاسب یا اسفار است، این چنین نیست. در اون علوم بالاخره کارهای زیاد شده، راه حل باز است، اما در بعضی از آیات واقعا انسان میماند، یعنی با چندین شب و روز مطالعه باز مشکل برش حل نمیشود. خیال نکنید این تفسیر را نظیر کتاب کفایه و مکاسب و این کتاب هاست یا مثل اسفار مثلا، اینجور خیال نکنید. حالا شما حتما این قسمت های المیزان را ببینید، بعد ببینید حرفی برای گفتن دارید در مقابل اهل سنت یا ببینید اونا حرفی برای گفتن دارد. وقتی تحلیل کردید طمع کفار را ارزیابی کردی از در قرآن که طمعشون چی بود، اونگاه روشن می شود که یه حادثه‌ای پیش آمد که این طمع به یأس مبدل شد. طمع اونها در حد خاموش کردن چراغ قرآن بود، الان این طمع به یأس مبدل شد. لذا وقتی فرمود فلا تخشوهم، این نهی ارشادی است، نه نهی تکلیفی و مولوی، برخلاف بخشای دیگر. در خیلی از موارد نهی مولوی دارد، به مسلمین میفرماید وقتی به جبهه رفتید از خدا بترسید، از اونها نترسید. ولا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. خب بالاخره جبهه جنگ ترس دارد دیگر. بر کسی که جهاد فی سبیل الله میکند واجب است که نترسد، ترس دارد ولی واجب است که تحمل کند، صبر کند و نترسد. اما وقتی کفار خلع سلاح شدن و ناامید شدن دیگه ترسی ندارد. لذا این نهی ارشادی است، نه نهی مولوی. فهمود دیگه از اونا نترسید، اما از خدا بترسید که مبادا خدای ناشرده این دین کامل، این دین تام را عمل نکنید. اگر عمل نکردید خدا شما را میبرد، یک گروه دیگر میآورد. گاهی تهدید میکند، فهمود این یشه یذهب کن ویعت به خلق جدید. خب این یشه یذهب کن و یعت به خلق جدید یه تهدید است، وگرنه کار خدا همواره این است که یه ادره میراند و یه ادره احیا میکند. این که فرمود اگر خدا بخواهد شما را میبرد و یک اده دیگر میآورد، معنیش این نیست که شما میمیرید یه اده دیگر میان. خب همینچور هست دیگه. معنیش اینه که اگر شما لایق نبودید این نظام و این دین را حفظ بکنید، این چیزی نیست که خدا دست از دینش بردارد، که شما را میبرد یه عده افراد لایق میآورد که دین شناس باشند و دین باور و حافظ دین. این چیزی نیست که حالا اگر ما خدای ناکرده دین را یاری نکردیم دین به زمین بیفتد، که اینطور نیست. صریحا اعلام کرد بود این تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، شما نشد دیگری. خب چه بهتر که ما باشیم. این دعای شبها و ماه رمضان هم برای همین است که ما مشمول این آیه ها نباشیم. ما میگیم خدایا طوری تو توفیق بده که وجعلی من تنتصر بهی لدینی که ولا تستبدل بی غیری. دو تا جمله داریم، میگیم خدایا اون توفیق را بده که دین تو به دست من زنده بشود، نه این که من یه آدم بی هنری باشم بیاروم دیگری بیاید به دین را حفظ کند. ولا تستبدل بی غیری، من میشه اصلی استبدال حق است. این اصلی استبدال از اون آیه گرفته شد که انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. حالا بعضی از آیات را تا مقداری که فرصت هست بخوانیم، برابر اون چه که از اول سوره مبارکه بقره شروع می شود تا سوره جهد، نه اون طوری که در هنگام تقریر مطلب گفته شد. شما اگر خواستید چیزی را مرقوم بفرمایید، برابر اون طوری که تقریر شد بنویسید که نظم سنایی دارد. اما الان ما رو نظم ترتیب آیات از سوره مبارکه بقره شروع میکنیم. در سوره بقره آیه 109 دو مطلب هست. یکی این که فهمود ود کثیر من اهل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. اینا میکوشن شما را کافر کنن. اما مطلب دوم فعفو وصفهو حتی یعطی الله به امره. شما صبر کنید تا ما اون امر نهایی را بیاریم. اون امر نهایی همین است که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. در سوره مبارکه بقره آیه 217 همین است که این آیه دیروز مکرر خونده شد، منتشون رو قرآن نبود، در خلال سخن بود، لا یزالونه خونده نمیشد، ولی آیه لا یزالونه است. آیه 217 سوره بقره وسط آیه این است که ولا یزالونه یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. این لا یزالونه یقاتلونکم که هم خود لا یزالونه رو مادهش استمرار میفهماند و هم هیئت فعل مضارعش، ولا یزالونه یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، این همان است که یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم. در سوره مبارکه آل عمران اون آیه معروف بود که در بحث دیروز هم اشاره شد. چند جای سوره مبارکه آل عمران این مسئله را با خبر کرد. یکی آیه 70 سوره آل عمران است، آیه 69 است که ود طائفتون من اهل کتاب لو یزلونکم و ما یزلون الا انفسهم، یعنی گروهی اونها علاقمندن که شما را کافر بکنن و گمراه بکنن، اما بدانن که خودشون رو دارن گمراه میکنن. و رو مسئله ولایت و رهبری اونقدر این سوره آل عمران و معاید تاکید دارن که در آیه 28 سوره آل عمران فهمون لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، بعد فرمود و یحذرکم الله نفسه. این و یحذرکم الله نفسه هم تو آیه 28 آل عمران است هم تو سوره 30 که فرمود از من بترسه. این بدترین تهدید است. یه وقت است بهترین تشویق آن است که فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، انسان را به لقای خود تشویق میکند، نه به جناتون تجدی من تحت الانهار. بدترین تهدید هم این است که انسان را با خودش رو در رو میکنه، یعنی با خود خدا، نه با جهنم خدا. فرمود از خدا بترسی. همونطوری که بهترین تشویق این است که مؤمن را به لقای خود دعوت میکند فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی، به ملاقات خود فرا میخواند، کافر را و تبهکار را هم به مقاتله با خود فرا میخواند که فهمود به یحذرکم الله نفسه. مثل این گناهان مهم را با چه این تعبیر فعزن و به حرب من الله و مانند اون تعبیر می کند. باز در سوره مبارکه آل عمران آیه 149 این است یا ایها الذین آمنو این تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، شما را مرتجع می کنند و کافر می شوید. الحمد لله رب العالمين.